برنامه روایت عشق رو خواهیم شنید با موضوع مصاحبه با مادران و همسران شهدا و در نهایت 13:55 دقیقه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. شب و روزتون بخیر باشه. التماس دعا، لطفاً روایت عشق رو به مدت 25 دقیقه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم روایت زنانی که در طول 8 سال جنگ و حماسه در کنار شهید عزیزشون نغمه عشق و آزادگی سر دادن. زنانی مقاوم و صبور که هیچ وقت تاریخ این کشور فداکاری هاشون رو از یاد نمیبره. زنانی که امروز با دنیایی از خاطرهای موندگار راوی زندگی شهیدشون هستن. چقدر به این زنان میبالیم و چقدر به اونها افتخار میکنیم. در مقابل این همه صبوری سر تعظیم فرود میاریم و مثل همیشه میگیم ما شرمنده شما هستیم. در برنامه گذشته مهمون خانم حمیده ملایی همسر سردار شهید مهدی کازرونی بودیم که بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
اصلا ایشون تو خونه ما بزرگ شده بود تقریبا. تا ابتدایی تو منطقه‌ای بودن، خب مدرسه ابتدایی بود، راهنمایی نداشتن تو اون منطقه. ابتداییشون که تموم شد اومدن خونه ما، خونه عمش. اونجا بودن، راهنمایی رو اونجا گذروندن.
منطقه خاصی
کرم، خودشون روستای سعدی بودن.
آها.
اونجا مقطع راهنمایی نداشتن. سال 58 بود که دیگه انقلاب شد و ایشون رفتن کردستان. زمانی بود که خب دموکرات کماله گروهک‌ها تو مرز کردستان یه سری اختشاشات ایجاد بره. کرده بودن اینا برای مبارزه رفتن اونجا. حدود 6-7 ماه اونجا بودن. خب دیگه از زمان راهنمایی دیگه تقریبا کمتر می اومدن خونم، یعنی یه موقع در حد همین همکاری توی مبارزه. بعد سپاه تازه تشکیل شده بود، بسیج هنوز تشکیل نشده بود. ایشون مسئول آموزش نظامی سپاه کرمان بودن. حالا با توجه به اینکه مسئول آموزش حاج قاسم بودن و خیلی ارتباط دوستیشون زیاد بود، از زمانی که اعلام کردن که حاج قاسم فرمانده لشکر سار الله باشه، ایشون دیگه سمعن و طاعت، یعنی کاملا مطیع حاج قاسم. خب به عنوان فرماندهشون بود دیگه، فرمانده لشکر. روز جمعه که همه جا تعطیل بود ما رفتیم خرید عروسیمون.
چجوری؟
بازار کرما خب تعطیل بود، دست فروشی ها خیلی کم باز بود. مثلا یکی دو تا مغازه، مثلا حالا جای دیگه که الان تو تعطیلات معمولا اکثر مغازه ها بسته است. وسایلی که می‌خواستیم بخریم در حد ضرورت، قبلش هم صحبت کرده بودیم که در حد ضرورت مثلا خیلی اسراف نکنیم و چیزایی که نیاز نداریم نخریم. رفت همه فکر می‌کردن اگه مثلا حالا سفره آنچنانی نندازن نمیتونن عروسی کنن، اگه خرید آنچنانی نباشه نمیشه ازدواج کرد. به خاطر همین میگفتن که ما باید الگو باشیم. حتی برای شب عروسیمون ما شاممون پنیر و سبزی بود. بچه سومم که دنیا اومد ایشون جبهه بود. پسر سومم 29 روز یعنی یک ماهش بود دیگه باباش از جبهه برگشت. کردستان تا 1 سال با هم بودیم اونجا. بعد من برگشتم کرمان. زمانی بود که امام فرمان دادن که باید مناطق جنگی، تازه جنگ شروع شده بود، گفتن که باید جبهه های مرز داشته باشید اینا. بعد ایشون گفتن چون فرمان امام هست من باید برم.
دستای ما تو دستای یه امام بت شکن بود، اونی که روح خدا قصده یکی شدن بود.
میرسیم به روزایی که دیگه روزای آخر زندگی مشترک حمیده خانم با آقا مهدیه، زوجی که فقط خوشبختی رو 3 سال در کنار هم احساس کردن. و چقدر گفتن از اون روزا سخته. روزایی که دلت میخواد این خوشبختی و با هم بودن ادامه پیدا کنه اما نمیشه. روزایی که 1001 جور دلتنگی و نگرانی داره.
اون موقع دلتنگی قبل شهادت همراه با استرس، همراه با اینکه الان چی خبر میارن، الان چی میشه، الان چه اتفاقی میفته، الان زخمی شدن، الان شهید شدن. اون دلخوره خواستم همراه و دلتنگی بود. حتی سری آخر که میخواستن برن جبهه، ما دیگه بهشون گفتیم نرید. بهشون گفتم من با سه تا بچه خو سخته اینا. با مادرشون قبلا صحبت کرده بودیم با هم که نذاریم این دفعه دیگه ایشون برن جبهه. نشسته بودم مادرشون، بهشون گفتیم که نه دیگه این دفعه نباید. اصرار که نه میخوام برم، دیگه به التماس افتاده بود. من گفتم که میخوای بری بچه‌هاتم. بعد گفت بچه‌ها میدم مادرم بزرگ. مادرش گفت نه خودتو بزرگ کردم بس بچه‌هات نمیذارم. میگم چون قبل با هم صحبت کرده بودیم این حرفا با هم زده بود. دیگه جدی گرفت و باور کرد که ما نمیخوایم بره. بعد خیلی به التماس افتاد و چون براش مهم بود که حتما رضایت من و رضایت مادرشون باشه وقتی میرم جبهه. التماس کردم اینا میرم، این دفعه میرم اگه عملیات بود. بعد از عملیات برمیگردم. اگه عملیات نبود میرم تصویر میکنم برمیگردم. دیگه ما گفتم خب باشه. خداحافظی کردن که از خونه برن بیرون. من خورش درست کردم، خورش قیمه درست کرده بودم. بهشون گفتم که بمونید چون خورش قیمه دوست داشتم. گفتم که غذا درست کردم، غذاتون بخورید، نهار بخورید بعد برید. گفتن که بچه‌ها عجله دارن، می‌خوام برن. نه میرم دیگه. رفته بودن حدود شاید دو تا شهرستان رد کرده بودن. حالا چندین کیلومتر از کرمان خارج شده بودن. به همراهاشون گفته بودن که برگردیم بریم، من خداحافظی کنم بعد بریم. گفتم من خداحافظی نکردی؟ خداحافظی کردی الان داریم میریم. گفتم نه برگردیم، من خداحافظی آخرمو بکنم. بعد برگشتن، بعد یه دفعه دیدم در خونه در زدن. گفتم که مگه نرفتی؟ گفتن که نه حالا کار داشتم. گفتم که بیام تا بچه‌ها کارشون انجام میدن من خونه باشم. اومدم با بچه‌های خرد بازی کردم و نهارشون هم خوردم، بعد خداحافظی کردم رفتم. احساس میکنم خودشون قطعا میدونستن که این رفتن برگشت توش نیست.
وقتی پوتین تو پوشیدی بری، فهمیدم فرصت تو خیلی کمه. همه چی رو خودش به من میگه، یا حسینی که روی پیشونی.
میخوایم روایت شهادت رو بشنویم، روایتی که دلمون رو درد آورده، همه وجودمون شکست و یه لحظه با خودمون گفتیم چجوری جواب خون شهدا رو بدیم. روایت شهادت آقا مهدی خیلی دردناکه، انگار همه وجود حمیده عزیز رو بغض و درد فرا گرفته.
وقتی هم که شهید شدن با گلوله خونپاره شهید شدن، بدنشون نصف شده بود. بعد فجر چهار مریوان گلوله خونپاره وسط اون جمعی که خورده بود ترکش اصلی اصابت کرده بود بهشون که نصف شده بودن. پاهاشون متلاشی شده بود که فقط نصف جنازه برامون آوردن. با توجه به اینکه بدنشون نصف شده بود، اولین کسی که بالا سر ایشون رفتن شهید زنگی آبادی بود که معاون حاج قاسم بودن. ایشون میگفتن رفتن بالا سر حاج مهدی، نصف شده بودن، دیدم دارن حرف میزنن. رفتم گفتم که حاج مهدی اشهد تو بگو. گفت اشهدمو گفتم. گفتم خب دوباره بگو. گفتم شاید مثلا متوجه نیست که من چی میگم اینا. بعد هی من گفتم، ایشون دوباره تکرار کردن. میدونستم که نمیشه براشون کاری کرد، ولی بازم دیدم خیلی راحت دارن حرف میزنن. هی امام زمان صدا میکردن یا مهدی میگفتن اینا. بعد اشاره کردن به جیبشون، چون دستاشون انگشتاشون قطع شده بود، همینجور آویزون بود. گفتن اشاره کردن به جیبشون. بعد من دست کردم تو جیبشون، گفته کردم میخواد کاغذ چیزی یادداشت کنه. دیدم قرآن تو جیبشون، قرآن در آوردن بردن جلو صورتشون. بعد بوسیدم دیگه همون لحظه داشتن صحبت میکردن.
شاگرد قرآنی دو دست آموز افلان، مرغان آمینی دو دل کندید از این خان. شب با تمام شوکتش تسخیرتان شد، عالم سراسر نغمه تکبیرتان شد.
خبر شهادت در راهه. قرار حمیده عزیزمون در سن 19 سالگی در اوج جوانی خبر شهادت همسرش رو بشنوه. نمیخواد این خبر رو باور کنه. نمیخواد با سه فرزند تنهایی رو با نبودن مهدی حس کنه. یه لحظه هم در اون روزا نمیتونیم خودمون رو جای این زن بذاریم. خدایا فقط یکم صبوری، یکم عاشقی.
شهید رو برده بودن توی سردخونه فکر میکنم سنندج. اونها تو مریوان دنبال جنازه بودن که کجاست. تا 8 روز پیدا نمیکردن جنازه رو. که کجا هست. تو فاصله 8 روز به من نگفتن. از اول من خودم خب شب قبلش خواب دیده بودم، هی منتظر بودم. بعد از هر عملیات معمولا سریع تماس میگرفتن، چون بهشونم گفته بودیم که زنگ بزنید خبر داشته باشیم. بعد از هر عملیات تماس میگرفتن که خب مثلا صحبت میکردن. عملیات تموم شد، 2 روز بعد گذشت، 3 روز گذشت، دیدم تماس نمیگیرن. خونه مادرم نزدیک بود، منم با 3 تا بچه خب سخت بود بخوام بیرون برم. خونه مادرم بودیم، گفتم که نجمتی زنگ نزده، من بچه‌ها رو اینجا بذارم برم مثلا سپاه ببینم خبر دارن ازشون. اینا تلفنی که نداشتیم، موبایلم که نبود موقع که بتونیم تماس بگیریم. اونا می‌خواستن من متوجه نشم تا موقعی که جنازه پیدا نشده به من نمی‌خواستن بگن. بعد می‌رفتم می‌دیدم مادرم به هم ریخته است و چشاش اشکالی دو اینا، بعد می‌گفتم حتما اتفاقی افتاده. بعد وقتی هم تماس می‌گرفتن از جبهه، بعد از هر عملیات که زنگ می‌زدن، خونه اون یکی دایم نزدیکمون بود، اونجا زنگ می‌زدن، من می‌رفتم اونجا صحبت می‌کردم. من پاشدم رفتم اونجا که ببینم تماسی نگرفتن چه خبره. ندیدم همه اونجا جمعن و دیگه یقین کردم که ایشون شهید شدن، ولی انگار نمیخواستم باور کنم، نمیخواستم بفهمم، اصلا نمیخواستم قبول کنم همچین چیزی رو. دیگه از اونجا برگشتم خونه، با مادرم صحبت کردم، گفتم رفتم خونه دایی اینجوری بودن، همشون ناراحت بودن، گریه کردن، چه اتفاق افتاده، چرا به من نمیگه. مادرم گفتن خب میخوای چیکار کنی، باید بچه‌هاتو بزرگ کنی. اینا دیگه شروع کردم صحبت کردن و اینجوری به من خبر داد.
زینب میدونه چی کشیدن، با جون شهادتو خریدن، آخر به کربلا رسیدن.
حمیده عزیزمون خبر شهادت رو میشنوه با 3 فرزند کوچیک در سن 19 سالگی. نمیدونیم اون لحظه توی قلب حمیده چی میگذشته. انگار همه ی وجودش 1000 تکه شده. حالا قراره در اوج جوونی این دردها رو به دل خودش بریزه. قراره با 3 فرزند کوچیکش بره پیکر عزیزش رو ببینه. شهیدی که کربلایی شد. شهیدی که مثل یاران عاشورایی خودش به شهادت رسید. خوشا به سعادت این شهید و خوشا به سعادت حمیده عزیز با این همه صبوری.
اون موقع خب میگم سنم هم کم بود، من تازه 19 سالم تموم شده، مثلا احساس میکردم که دنیا تموم شده دیگه، یعنی هیچ فکر میکردم دیگه هیچ چیزی، هیچ یعنی خودم هم دیگه زنده نباشم، مثلا یه همچین تصوری داشتم. میگم حس اینی داشتم که اصلا دنیا تموم شده دیگه، مثلا زندگی من این پایانش همینجا بوده. نسبت به بچه ها اون حس مسئولیت دیگه، همه چیز تو ذهنم دور میزد دیگه، الان چه کار باید انجام بدم، چه کار کنم، بچه ها چه کار کنم، چی به بچه ها جواب بدم، بچه ها چی میخوان. تازه بچه ها مثلا حرف میزدن، 1 سال نمیشون بود اون دوقلو ها، کوچیکم 6-7 ماه. وقتی رفتیم که بالای جنازه باباشون رو ببینن، اون وداع آخر، پسر کوچیکم داشت کیک میخورد، تو دهن باباشم کیک میذاشت، فکر میکرد خوابه. این چهره صورتشون کاملا سالم بود، فکر میکردن خوابه، همون با همون لبخندی که همیشه با بچه ها داشتن، همون مدلی بچه ها میگم کیک تو دهنش میذاشتن. مجروح شده بودن دیگه، اومده بودن حالا پشت خط، عملیاتشون تموم شده بود، پوتیناشون در آورده بودن، انگار یه لایه پوست از پاشون کنده شده بود، همراه با جورابشون در اومده بود. وقتی اومدن پاشون خیلی سرخ شده بود، مثل حالت سوخته. من مرتب اینا رو چرب میکردم، آروم مثلا ماساژ میدادم، چرب میکردم. اینا بچه ها کوچیک بودن، خیلی کوچیک بودن. بعد فقط در همین حد میفهمیدم بابا آخ شده، پای بابا آخ شده. بعد میگفتم بوس کن پای بابا، بوس کن آخ شده، میبوسیدن. خب دیگه اون ارتباط پدر و فرزند بود. باباشون اونا رو ناز میکرد، اونا پای باباشون ناز میکردن. بعد وقتی که رفتم بالای جنازه، من نمیدونستم که بدنشون نصف شده. من اومدم پارچه رو بزنم کنار، بچه ها بگم که بابا آخ شده، پای بابا بوس کن. دوستان اونجا بودن، نذاشتن. گفتم میخوام جمع کنیم و بفرمایید و اینا. دیگه ما بلند شدیم رفتیم کنار. رفتیم بعد تشییع میکردن. وقتی که رسیدیم به گلزار شهدا، وصیت کرده بودن کنار همون دوستشون که گفتم دبیرستان نظام با هم بودن، گفته بودن نزدیک شهید مختار آبادی اونجا دفن کنیم. اونجا قبر رو آماده کرده بودن که جنازه رو بذارن. از توی تابوت که برداشتن جنازه رو بذارن توی قبر، من دیدم که خب این خیلی کوچیکه. گفتم که اینجا برای شهید کازرونه؟ گفتن آره. اونجا من فهمیدم که بدنشون مس شد.
خدایا بهش و به سوزه، به صبر و به اشک و به آه دل همسران شهیدان، که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند دل پاک آلاله را.
اون دوران برای خانم ملایی خیلی سخت گذشت، انگار همه ی دردهای عالم به وجودش ریخته شده بود، انگار غم دیگه‌ای نبود که حمیده عزیز حس نکرده باشه. از یه طرف همچین غمی به دلش نشسته و از یه طرف میخواد استقامت داشته باشه و به عنوان همسر شهید مقاوم باشه.
سخت بود واقعا. خب میگم زندگی دیگه برای من تموم شده بود. از اون وقت خب بچه ها بودن، از اون وقت میگفتن جلوی مثلا دشمن گریه نکنید. من حتی مثلا فکر میکنم دیگه اکثر کرمان مدارس ادارات همه اومده بودن برای ختم اینا اومده بودن، بعد من جلو همشون خب میشستم، هیچ اصلا عشق نمیریختم، ولی خب تو تنهایی خودم تخلیه میشد. چون خود میگم خودشون هم همیشه میگفتن به مادرشون، میگفتن به من، میگفتن که گریه نکنید جلو دشمن. چون اکثرا میگفتن برای چی بچه‌هاشون میفرستن، میخواستن نفرستن بچه‌هاشون، چون همیشه هستن افرادی که انقدر میدن درک ندارن. بعد میگفتن نفرستن بچه‌هاشون، برای چی میفرستن. حتی توی منطقه خودشون روستاشون حدود 7-8 تا شهید داده بود اون موقع قبل از شهادتشون، که خانواده هاشون میگفتن که حاجمتی بچه‌ها ما رو میبره شهید میشن، خودش عقب عقب کجا وای میسته خودش هر دفعه سالم برمیگرد. این خیلی اذیتش میکرد، یعنی خیلی ناراحت میشد از این حرف. اون موقعی که شهید شده بودن خب میگم چون همیشه هم توصیه میکردن که جلو دشمن عشق نریزید، دشمن شاد نشیم و اینا، ما سعی میکردیم که تحمل کنیم جلو افراد.
سلام های خدا بر دل صبور شما در این فراق، چه سخت است گفتنش حتی قیامت است که بعد از سکوت و بعد از آه تو عشق خیش به چادر نهان کنی، آنگاه بیستی و بگویی فدای راه حسین، فدای راه حسین، فدای پیر خمین، فدای راه حسین.
38 سال از شهادت حاج مهدی کازرونی گذشته و روز به روز و لحظه به لحظه این روزا برای حمیده خانوم یه عالم خاطر است و یه دنیا حرف که از نبودن همسر توی دلش جمع شده و وجودش رو به درد کشیده. 38 سال گذشته اما به راحتی نگذشته. همه ی روزا و لحظه ها بدون آقا مهدی برای حمیده عزیز سرد و دلگیر بوده، اما زندگی کرده. نخواسته سه فرزندش نبودن پدر رو حس کنند و شاید سخت‌ترین بخش ماجرا همین باشه. از حمیده عزیز پرسیدیم این 38 سال چجوری گذشت؟
با سختی میگذره، با امید، امید این که بالاخره وصل میشیم. الحمدلله حالا بچه ها هستن، درست جای پدرشون پر نمی کنن، ولی خب الحمدلله تو مسیر باباشون حرکت میکنن. چون حضورشون حس میکردیم و واقعا خودشون، نظر خودشون، نظر شهدا و اهل بیت بود که من این زندگی رو به اینجا رسوندم، گذروندم. میگذره، دنیا هم میگذره، حالا اینکه به چه صورت گذشتنش، خب قطعا کمکم هستن، هیچ وقت تنها هم نمیذاره. همیشه میگم که خوب ما رو گذاشته، انشالله که شفاعت میکنه.
چه بچه ها حالا گدایه بکنن از نبود پدر که شما نتونین قانعشون کنید؟
یکی از پسرها معمولا.
کدوم یکی؟
کوچیکی. من که بابا اون ندیدم ازش بخوابم بیاد، برزوش اینه که خوابش نمیدونم حالا مسئله نبوده، حتی خواب باباشو ندیده. بچه ها خیلی خود دارم خاطر که من مثلا ناراحت نشم، یه وقت شاید بخاطر این ملاحظه میکنم. خب قطعا از حرکاتشون، برخوردشون، سالگرد باباشون میشه، تلاشی که میکنن معلومه که خب بالاخره اون درونشون این مدلی تخلیه میکنن. ولی خب کوچیکی بارها گفته به یه وقت من مثلا میگم که اینجوری مثلا بابات اینجور میخواست، میگه چرا خودش بهم نمیگه، چرا مثلا، یعنی من حق اینو ندارم حتی تو خوابیشونو ببینم.
حالا شده شما به شهید گلایه کنی که چرا تو خواب پسرت نمیلاقن؟
خواستم ازش بارها، خواستم، میگم حالا یا مصلحت نیست یا اینکه که چی هست که تا حالا ندیده خوابش.
شده باش قهر بکنید؟
حتی دعوا میکنم، قهر میکنم. یکی از شهداست شهید سلیمی کیا، که همون کرمان نزدیکیشون دفن هستن. چایی سده میکیا بچه بود که پدر مادر نداشتن، تو پرورشگاه بزرگ شدن. ایشون خیلی علاقه داشتن به چایی سده میکیا، بچه خیلی خوبی بود. ایشون واسطه قرار میدن وقتی خودم قهر هستم باشون، چیزی اگه حرفی میخوام بزنم و واقعا نمواثر
نمورده هم شهیدان، نمورده هم شهیدان که ماه و خورشیدن، که کشتگان وطن زندگان جاویدن، زندگان جاویدن.
همسران شهدا همیشه حضور شهیدشون رو در زندگی احساس میکنن. درسته که روزای سختی بر حمید خانم گذشته، اما یه امیدواری همیشه توی زندگیش بوده و اونم حضور حاج مهدی و همراهیش در زندگی. برای همین خیلی وقتا هم با همه سختی ها تونسته به راحتی بچه ها رو به ثمر برسونه.
چون حضورش رو حس میکردم تو خونه.
چطور؟
واقعا هر کاری برام پیش میومد، هر مشکلی که داشتیم میگفتم خودت میدونی، سه تا بچه رو گذاشته رفتی، خودت کمکشون کن، خودت مثلا نظر داشته باش بهشون. و واقعا هم کمک میشد و مشکلات حل میشد. چون بالاخره الان میبینیم یه مادر یه فرزند داره، فرزند پسر، خصوصا الان پسرا که شیطنتشون بیشتره، یه فرزند داره و پدر بالا سر اون بچه هست، آسیه از دست یه بچه. خب با سه تا فرزند پسر که تو زمان خودشون از شیطنت زبان زد بودن و همه میدونستن که این بچه‌ها خب خیلی شلوغن، خیلی شیطنت دارن، حالا شیطنتشون که جای خودش، اینا واقعا یه زن توان اینو نداره که سه تا بچه رو بدونه سرپرست، بدون پدر بخواد بزرگ کنه. حضور ایشون که اسم کردم راحت این بچه ها رو تونستم حالا به ثمر برسونم تا اندازه‌ای که در توانم بود به کمک خود ایشون. چون به تنهایی واقعا توی ذهن آدم هم نمیتونه تصور کنه که بتونیم سه تا بچه رو این مدلی خوب بخواد. الحمدلله تا الانم خوب بودن، خدا رو شکر.
دلتنگشون میشه چیکار کرد؟
تا موقعی کرمان بودم خب معمولا میرفتم سر مزار، اونجا بیشتر ارتباط میگرفتم.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن،
از آسمون نیومدن،
اهل زمین بودن ولی به آسمون پر زدن،
به آسمون پر.
با این همه درد و داغی که به دل حمیده عزیز از شهادت و فراق همسرش ریخته شده، خواستیم جواب یک سوالمون رو بده و اونم اینه که آیا تو این سالها با خودت فکر کردی که کاش آقا مهدی به جنگ نمیرفت؟
اگه ایشون نمیرفت، اون یکی نمیرفت، کی باید میرفت؟ برای اسلام رفتن، برای خدا رفتن و این برای ایشون که سعادت و توفیقه، خیلی خوبه شهادت. برای ما فراغ اذیت میکنه، وگرنه اینکه از رفتنشون، از شهادتشون که پشیمون باشم که چرا رفتن، هیچ وقت.
تو یه دعا برامون بفرمایید.
ان شاء الله عاقبت بخیر باشی. حاج قاسم از یکی از دوستان خواسته بودن که دعا کنه، ما رو دعا کرده بودن، گفته بودن ان شاء الله عاقبت بخیر باشی. گفته بودن نه، بگید عاقبتتون شهادت باشه، چون تو عاقبت بخیری امکان داره شهادت نباشه، اما تو شهادت عاقبت بخیری هست. ان شاء الله پایان عمرتون، الان که نه، پایان عمر شما هم شهادت باشه.
حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام، خدا حافظ ای کسای صفت، همچنان ز پیت می دود نگاهم.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم حمید ملایی، همسر سردار شهید حاج مهدی کازرونی بودیم. حس خودتون رو از شنیدن این روایت برامون بگید. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. منتظر پیام‌های شما هستیم. حالا با حمیده عزیزمون خداحافظی میکنیم.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام.
خداحافظ زن فداکار، چقدر حرفات به دلمون نشست، چقدر صادقانه حرف زدی، با جمله به جمله و کلمه به کلمه حرفات فقط حس شرمندگی داشتی. خداحافظ حمیده عزیزم. خدا، حافظ.
چو میرمی باری به خاطر یاری آهسته تر، چو میروی باری به خاطر یاری آهسته تر.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
چهار علت داره که ما بایستی به این چهار دلیل و به این چهار علت حتما دنبال رشد باشیم. اولین علت این است که ما مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم بر کشور به طور محسوس. این بدون رشد اقتصادی علاج پذیر نیست. ما اگر بخواهیم فقر رو برطرف بکنیم، اگر بخواهیم رفاه خانوار رو در کشور رشد بدیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره. این یک، این خود این یه دلیل کافیست. مسئولیت دولت، مسئولیت افراد تواناست، چه توانایی فکری، چه توانایی مالی، چه توانایی مدیریتی، همه مسئولیت دارن که این کار رو انجام بدن. این دلیل اول. دوم، ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان. میدونید در دنیای امروز ارتقاء جایگاه یک کشور به میزان زیادی مربوط به وضع اقتصادی اون کشور. وقتی یک کشوری پولش ضعیف میشه، امکانات اقتصادیش پایین میاد، اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا میکنه. ما برای اینکه این جایگاه رو، جایگاه کشور رو در مجموعه منطقه و در مجموعه جهان حفظ کنیم، احتیاج داریم به این روش. اینم علت دوم. علت سوم، ما نیروی انسانی متخصص زیاد داریم. خوشبختانه در کشور یکی از افتخارات ما و امتیازات ما اینه که ما نیروی متخصص خیلی داریم. خب از اول انقلاب که مثلا دانشجو حدود 150 هزار دانشجو داشتیم، حالا مثلا میلیون ها دانشجو و میلیون ها فارغ التحصیل داریم در مقاطع مختلف علمی. خب اینا شغل لازم دارن، اینا کار میخوان. بله، داشتن نیروی انسانی جوان متخصص یک افتخاره، اما اگر شغل نداشت بیکارمون چی؟ یه سرفکندگی است، افتخار دیگه نیست. ما اون وقت هی بنشینیم به خودمون بگیم چرا مهاجرت میکنن، چرا خارج میرن. خب باید کار بدیم. من چند وقت پیش توی همین جلسه، یه جلسه‌ای بود توی این حسینیه، گفتم جوان کارآمد تحصیل کرده ما که حالا از خارج آمده یا در خارج تحصیل کرده یا در داخل تحصیل کرده، دو چیز بیشتر از ما نمیخواد. اولی شغله، دومی هم امکان پیشرفت علمی است. ما شغل رو باید برش فراهم بکنیم. بدون یک رشد بالا نمیتوانیم اشتغال ایجاد کنیم برای این مجموعه عظیم جوان متخصص و دانشمند. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم هم این که ما امروز جوان خیلی داریم تو کشورمون، اما آیا فردا هم همین اندازه جوان خواهیم داشت؟ معلوم نیست. با این وضعی که من مشاهده میکنم، با این همه تأکیدی هم که کردیم، در این حال نتایج خیلی نتایج دلگرم کننده ای نیست. ممکنه فردا این همه جوان نداشته باشیم. ما باید کشور رو برای اون روز ثروتمند کنیم. اگر اون روزی که ما جوان کم داریم کشور ثروتمند نباشه، نمیتونه دیگه ثروتمند بشه. اینم دلیل چهارم برای اینکه امروز باید رشد ایجاد کنیم کشور ثروتمند بشه. برای اینکه فردای محتمل که انقدر جوان نداریم بتوانه واقعا کشور خودش رو اداره کنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه